أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أئمة الأطهار لا سيما بقية الله العظم أجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رجب رو و میلاد حضرت امام باقر علیه السلام رو. انشاءالله خداوند به برکت این ماه مبارک و به برکت این میلاد بزرگ و این روز بزرگ و این شب بزرگ توفیق عنایت بکنه که ما به تکالیفمون و وظایفمون نسبت به این هدیه الهی یعنی انقلاب اسلامی آگاه تر هستیم، آگاه تر بشویم. به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. خب بحث ما درباره ارتقای جایگاه مسجد بود به مرکز و هسته مقاومت فرهنگی. من یک گزارش بسیار بسیار اجمالی از این 7 جلسه گذشته عرض میکنم و وارد ابعاد این جنگ اقتصادی یا به تعبیر مقام معظم رهبری جهاد کبیر میشویم. ما به دنبال این بودیم که مساجد اگر ارتقا پیدا کنه و هسته مقاومت فرهنگی در مساجد شکل بگیره دو اتفاق میفته. اتفاق اول این که مسجد هویتش انقلابی میشه. غیر از اینکه نمازگزارا الان انقلابی هستن مثل مسجد ما که تقریبا همه نمازگزارا انقلابی هستن، ما دنبالی هستیم که هویت مسجد هم انقلابی بشه. یعنی هویت مسجد خرج مطالبات نائب عام امام زمان بشه، مسجد بتونه تو این جنگ اقتصادی و جهاد کبیر هویت مسجد بتونه نقش آفرینی کنه. این غیر از این است که تک تک افرادم نقش آفرینی میکنن و خواهند کرد. خب برای این قضیه ما گفتیم باید یک شناختی نسبت به جبهه خودی داشته باشیم که چند جلسه درباره بیانیه گام دوم مورد بررسی قرار دادیم که گفتیم قوی ترین منشوری است برای شناخت جبهه خودی. جمع‌بندی اون چند جلسه شناخت جبهه خودی به وسیله بیانیه گام دوم، جمع‌بندیش اینه که انقلاب اسلامی در گام اول خودش تونسته معادلات قدرت‌های سیاسی جهان که تقسیم بندی دنیا به بلوک شرق و بلوک غرب بود رو بشکنه و اسلام رو وارد معادلات قدرت جهانی بکنه تو گام اول خودش. اما در گام دوم موضوع امتحان امروز جامعه اسلامی و انقلاب اسلامی نحوه حاکمیت، کیفیت حکومت، نحوه اداره کشوره که دوگانه‌ای که در پیش روی امروز جامعه اسلامی قرار داره و انقلاب اسلامی قرار داره دوگانه توسعه یافتگی است. کشورها تقسیم می‌کنند، کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته. این تلسم بسیار خطرناک به تعبیر مقام معظم رهبری امروز در برابر جامعه اسلامی و انقلاب اسلامی قرار داره و یک الگویی است که تمام دنیا، تمام کشورهای دنیا وقتی میخوان حالا کشورشون اداره کنن، امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادشون رو سامان بدن، میگن راه حلش اینه. یک الگوی اوغلایی، اسم اوغلایی روش میذارن، یک الگوی اوغلایی تجربه شده، با این میتونید کشورتون رو نجات بدید. این امتحان جامعه انقلابی است در گام دوم انقلاب و باید ما در گام دوم انقلاب بتونیم همونجوری که اسلام رو در گام اول انقلاب وارد معادلات سیاسی قدرت کردیم، تو این گام دوم انقلاب بتونیم اسلام رو در چگونگی اداره وارد کنیم. قطعاً جایگاه قرآن و روایات شأنش شأن تمدن سازه، شأنش حکومت سازه. احکام ایجاد امت، حکومت و تمدن به وسیله قرآن متعال و آیات و روایات ما تشریح شده، اما امروز استخراج و اجتهاد اون و تبدیلش کردن به معادلات کاربردی و تبدیلش کردن به الگوها و مدل‌های اداره کشور، این امتحان و وظیفه است که در برابر ابتداءً حوزه‌های علمیه و نخبگان حوزه‌ای و دانشگاهی قرار داره و بعدم مطالبه‌گریش در برابر جامعه مؤمنین و مساجد قرار داره. خب این اگر این کار انجام بشه و بتونیم الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو و کاربردی هم باشه این رو ایجاد کنیم، این با اون میتونیم دولت اسلامی رو تشکیل بدیم و برش هم تمدن اسلامی. اینجاست که آمادگی برای تلیه ظهور حضرت صورت خواهد گرفت، که حالا ایشان در یک جلسه مفصل من ادله رو اثبات خواهم کرد که تا قبل از این که این اتفاق بیفته و تمدن نوین اسلامی شکل نگیرد، عقلا و منطقا ظهور حضرت محال واقع بشه. حالا من ادله رو عرض میکنم خدمتتون، عزیزان و سروران اشکال بکنن و استفاده خواهد میکرد. یعنی ابتدا باید اثبات کنیم فلسفه غیبت چی بوده است که بعد برسیم به این که چه زمانی ظهور واقع میشه، که حالا موضوع بحث امروز ما نیست. خب وظیفه اول ما برای مسجد این بود که جای شناخت جبهه خودی بود که انجام شد تو چند جلسه به وسیله بیانیه گام دوم. موضوع دوم ما شناخت حالا نقشه دشمنه، همون جوری که مقام معظم رهبری در اون سال بعد از شهادت شهید سلیمانی در 18 دی که همون سالگرد 19 دی بود به مردم ایران و مردم قم تاکید کردن که وظیفه امروز شما شناخت نقشه دشمن، شناخت دشمن، شناخت نقشه دشمن و شناخت نقشه مقابله. تو نقشه دشمن ما بیان کردیم که امروز موضوعی که اعلام کرده مقام معظم رهبری به عنوان نائب عام امام زمان در دوران غیبت، بحث جهاد کبیر رو مطرح کردن. دیشب من عرض کردم موضوع جهاد از احکام اصلی یک جامعه اسلامی است که اگر ازش تخطی بشه، تنبلی بشه یا بی‌بصیرتی انجام بشه، عذابهایی مثل عذابهای قوم بنی اسرائیل که 40 سال سرگردان شدن در صحرای سینا، سراغ اون جامعه مؤمن و موحد خواهد آمد. مقام معظم رهبری در 3395 صراحتاً فرمودن که امروز جامعه انقلاب اسلامی و موضوع امروز جمهوری اسلامی جهادی است به نام جهاد کبیر، و بعد خود جهاد کبیر رو معنی کردن، گفتن جهاد کبیر یعنی عدم تبعیت از دشمن، از نظام کفر در امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، هنر فلان. خب امروز نظام کفر با چه چیزی داره تمام دنیا رو به طرف خودش وامی داره که تبعیت کنن؟ البته استعمارش هم استعمار علنی نیست، یعنی با زور شمشیر و با سرنیزه نیست، سبک زندگی رو وسیله الگوی توسعه همه جانبه ایجاد کرده، ملت‌ها صف می‌کشن برای رسیدن به این سبک زندگی و این رفاه. تمام ملت‌ها خودشون التماس می‌کنن که این الگو رو ما بیارید. اینقدر این استعمارش پنهان و خطرناکه. و مقام معظم رهبری میگن حالا امروز موضوع جهاد شما عدم تبعیت از این الگوست. که عرض کردیم تو بخش نقشه دشمن، تو بخش سیاسیش اتفاقی که افتاده که من فقط اشاره میکنم چون بحثو گفتیم خدمتتون، درگیری یعنی ریشه چالش‌های سیاسی امروز کشور ما که متهم میکنن حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رو به دیکتاتوری یا سلب آزادی‌های افراد، علتش اینه که چالش بین دو نوع مدیریت سیاسی است. یک مدیریتی که برخواسته از فرهنگ سنتی کشور ماست که مدیریت اذا امر المولا به عبدی است، مدیریت مولویته، و یک مدیریت هم مدیریتی است که برخواسته از تمدن مدرنه که مدیریت مشارکتی معروفه. خب حالا تو این چالش از یک طرف مذهبی ها میخوان مدیریت بکنن امور سیاسی رو با مدیریت مولویت مدیریت میکنن، از اون طرف دانشگاهی ها و اونهایی که مدعی آزادی و دموکراسی اینا هستن جنس مدت و مشارکتی است. چالش بین این دو نوع مدیریت باعث شده که ناهنجاری‌های سیاسی برای کشور ایجاد بشه. و متهم بشه جمهوری اسلامی به این که بیان از ما 4 سال یک بار رأی ما رو بگیرن و خداحافظ شما. لذا مقام معظم رهبری چند سال پیش بحث تئوری مردم سالاری دینی که مطرح کردن و درخواست کردن که نخبگان این تئوری رو تبدیل کنن به الگوی کارآمد، چون الگوش الان ساختار این مردم سالاری دینی منطقا هنوز تولید نشده، گرچه این 40 سال گذشته حضرت امام و مقام معظم رهبری با همین روش مردم سالاری دینی اداره کردن، اما این باید تبدیل به منطق بشه و ساختار بشه که از سفارشات مقام معظم رهبری است. که بحث دیگه نه جنسش مولویت فرهنگ قبل از رنسانس، نه جنسش مشارکت به معنی همون فرهنگ تحزب‌گرایی کشورهای دنیاست، بلکه جنسش سرپرستی و ولایت کردن. این چرا بحثش امروز مورد بحث ما قرار نمیگیره. چالش بعدی ما چالش بخش اقتصاده. پس ارکان بحث سیاسی الگویی که امروز نظام کفر در مقابل ما قرار میده و میگه ما باید ازش تبعیت کنیم و الا شما رو راه نمیدین در بازی‌های دنیا چیست؟ الگوی دموکراسی است که محورش تحزب است و نظام سرمایه‌داری، که حالا من در جلسه گذشته اشاره کردم که موضوع جهاد کبیر ما در بحث سیاسی همینه، تئوری مردم سالاری دینی است اگر بخوام تبعیت نکنیم. اما در بحث فرهنگی که اونم مفصلا در یک جلسه من توضیح دادم، درگیری هویت کاربردی و ساختاری تحصیل و اشتغال مادی است. امروز هر جوان ایرانی، جوان مؤمن مسلمان ما بخواد جامعه هویت داشته باشه، دو هویت جلو پاش است. یک هویت کاربردی ساختارمند، اونم هویت تحصیل و اشتغال مادی است. هر جا میخواین برید، میخواین هر مرکزی استخدام بشید یا حتی میخواین زن بگیرید، از شما میپرسن تحصیلاتون کو، رزومت کو. که تحصیلات و عرضم به شما که اشتغالی که ذاتش مادی است، به تعبیر مقام معظم رهبری علوم انسانی ذاتا مسموم دانشگاه، امروز هویت ساختاری داره، هویت کاربردی داره. از طرف دیگه ارزش‌های دینی در جامعه ایرانی ریشه داره، مردم ما ریشه اهل بیت دارن، انقلاب ارزش‌های انقلابی هم توی این 40 سال گذشته در ذات مردم ایران و به عنوان هویت ملی تبدیل شده به هویت ملی مردم ایران، که نشانش همین تشییع جنازه سردار شهید سلیمانی به عنوان ارزش دینی. اما ارزش‌های دینی و ارزش‌های انقلابی تبدیل به کاربرد و ساختارمند نشده است. لذا اون هویتی که ساختارمنده و کاربردی حمله‌ور به این هویت است. و امروز موضوع جهاد کبیر جامعه اسلامی در بخش فرهنگیش اینه که درگیر بهش بتونه ارزش‌های دینی و ارزش‌های انقلابی رو تبدیل به کاربرد و ساختارمندش کنه. امروز شما یک گونی رزومه بیارید که آقا من این همه کارهای جهادی کردم، این همه فعالیت‌های انقلابی کردم، شما توی حتی نهادها و سازمان انقلابی راهتون نمیدن تا قبل از اینکه بعد فوق لیسانس یا لیسانس مثلا میگن فلان چیز باید داشته باشید، همون علوم انسانی که آقا فهمودن ذاتاً مسموم تو فیزیه فهمید، در حالی که برای انقلاب و رهبران انقلاب اینها هویت اصلی است. و جوان ما دچار چالش هویتی شده تو این قضیه، که حالا عرض کردم یک جلسه مفصل در این صحبت کنیم، من عبور میکنم از این. اثر این چی شده؟ این درگیری هویتی این شده که ارزش‌های دینی و ارزش‌های انقلابی در جامعه ما کمرنگ شده. همه میگن که آقا جوان ما خیلی ارزش‌های دینی و انقلابی رو هی داره کمرنگ‌تر میشه توشون، هم ظاهرشون هم باطنشون اینا، گرچه اینها برنمیگره به اشکال اعتقادی، به نظر ما اکثرا مسائل اعتقادیشون قویه، برمیگرده به همین درگیری هویتی. اما موضوع حالا اصلی بحث ما که در این جلسات بهش نپرداخته بودیم، بحث بخش اقتصادی قضیه است، که مقام معظم رهبری 12 سال اعلام جنگ اقتصادی مطرح کردن و 12 سال اسم سالها رو سالهای اقتصادی مطرح کردن. و توجه کنید این الگوی توسعه همه جانبه و پایدار که به عنوان محور تهاجم دشمن در این جهاد کبیر قرار داره، این متغیر اصلی این الگو و عامل اصلی این الگو همون بخش اقتصادیشه. یعنی در این الگو ثروت و اقتصاد هست که سفارش به بخش فرهنگ و سیاست میده تو دستگاه غرب، برعکس دستگاه الهی. در الگوی اسلامی این جهتگیری های ارزشی و انقلابی و نظام سیاسی است که به بخش فرهنگی و اقتصادی سفارش میده. اما در الگوی توسعه همه جانبه، نگاه این کلمه همه جانبه، یعنی تو قبل از 15 سال پیش رفاه و توسعه رو فقط در بخش اقتصادی میدیدن، اما الگوی توسعه همه جانبه و پایدار میگه اگر بخواد تو بخش اقتصادی شما قطب توسعه بشوید، باید بخش سیاسی و فرهنگیتون هم هماهنگ کنید. فرهنگ حاکم بر جامعتون باید بشه چی؟ فرهنگ توسعه. فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی، فرهنگ انقلابی، این خود فرهنگ باید بشه. هر جا الگوی توسعه رفت، تو ژاپن رفت، تو چین رفت، تو ترکیه رفت، تو مالزی رفت، فرهنگ بومیشون خود فرهنگ کرد، فرهنگ اصلی چی کرد؟ فرهنگ توسعه. امروز انقلاب اسلامی با همچین چالشی مواجهه. اما تو بخش پس مزیت نسبی و متغیر اصلی این الگوی توسعه بخش اقتصادی است. لذا امروز نظام کف با اون حجمه که امروز به انقلاب اسلامی داره وارد میکنه، با اون آخرین مزیت نسبیش داره حمله وارد میکنه. دیگه مایوس شده از بخش سیاسیش در دهه 60، مایوس شده در تهاجم فرهنگیش در دهه 70 و 80، الان داره با اون متغیر اصلی الگوی توسعه که بخش اقتصادی است داره حمله ورشده به انقلاب اسلامی. و آتیشی که رو سر مردم ریخته شده، تهاجمی که داره بر مردم میکنه، امنیت اقتصادی مردم ما رو مورد خطر قرار داده. و آتیش رو سر مردم چیست امروز؟ تورم‌گرانی است. مثل موشکی که میفتاد در زمان جنگ، امروز آتیشی که رو سر مردم امروز تورم‌گرانی است، بیکاری است، افت ارزش پول ملی است. اینقدر این مسئله مهمه که مقام معظم رهبری در سال 96 به اعضای خبرگان رهبری، ببینید موضوع کار اعضای خبرگان رهبری این مسئله نیست، اما اینقدر مسئله مهمی است این ارزش پول ملی، حتی آقا سال 96 به اعضای خبرگان رهبری میفرماید یک هیئت اندیشه ورزی رو تأسیس کنید، روی مسائل انقلاب کار کنن، جایی که انقلاب پیشرفت کرده و جایی که پسرفت کرده. بعد خود مقام معظم رهبری تو همون جلسه میفرماید از چیزایی که انقلاب اسلامی در این 40 سال پسرفت داشته ارزش پول ملی است، که بحث این دولت و اون دولت نیست که مثلا میگیم چون این دولت مثلا لیبرال بوده اون یکی مثلا، نه آقا، میگن یک مشکل 40 ساله انقلابه، این به وسیله همین تهاجمی که دشمن کرده. خب من خیلی اجمالا میخوام عرض کنم که حالا چیست این علت افت ارزش پول ملی ما چیست. من اولا معذرت خواهی میکنم بار این مباحث میشم، اینا ضروریات گفتمان انقلاب در جنگ اقتصادی است. من نمیخوام که کلاس درس اقتصادی بذارم، ما داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، بصیرت افزایی میشه. حتی من در محضر اساتیدی در جلسه هستم دارم درس پس میدم که بنده رو اصلاح کنن، اما این لوازمات این جهاد کبیره، کلاس درس نیست. میخوام با هم دیگه آشنا بشیم که خیلی راحت و عامیانه ارزش پول ملی ما چرا افت پیدا میکنه. ببینید علت ارزش پول ملی وقتی بخواد بره بالا بیاد پایین اینه که علتی که پایین میاد ارزش پول ملی کشور اینه که وقتی که حجم نیاز مصرف کشور، حجم نیاز مصرف کشور بالاتر از حجم تولید ملی اون کشور باشه، که به تعبیر تخصصی میگن جی ام پی اون کشور یا جی دی پی. این وقتی که حجم نیاز مصرف، نیاز مصرف رو میگن ارزم آسمان که تقاضای مؤثر اجتماعی، اما اون مصرف کشور، نیاز مصرف کشور حجمش بیشتر از حجم تولید کشور باشه، اتفاقی میفته حجم واردات اون کشور از صادراتش بیشتر میشه و بعد اتفاقی میشه بدهکار میشه ملت کشور به اون کشور هدف. و بعد از اون این کشوری که حجم مصرفش یا نیاز مصرفش از حجم تولیدش بیشتره، در مقابل کشور دیگه که حجم تولید اون کشوره، مثلا ژاپن، آمریکا، حجم تولیدش در مقابل حجم مصرفش بالاتره، ارزش ما پول ملی ما در مقابل ارزش پول اون کشوره میاد پایین‌تر. چرا؟ چون اون کشوره ارزش تولید ملیش نسبت به حجم مصرفش بالاتره. کشور آمریکا، کشور ژاپن، کشور اتحادیه اروپا حجم تولیدش، ارزش تولیدش، حجم تولیدش بیشتر از حجم نیاز مصرف کشورشه. لذا در مقابل ما ارزش پول ملیشون بالاست. حالا چرا کشور ما تولیدش همچون بلای سرش اومده چون 40 سال گذشته؟ اینا ما رو 40 سال عرض کردم شما برید ببینید دولت شهید رجایی اولین دولت انقلاب دلار چقدر تحویل گرفته، چقدر تحویل داده. بعد دولت بعدی دولت جنگ تحمیلی معروف شد دیگه. چند تومن دلار ما در آوردیم همین نرخاشو. الان من اشاره نمی‌کنم چون ترتیب دقیق نباشه، اما همش تو یک جزوه در آوردم من. و بعد دولت بعدی، همه دولت‌های مختلف حداقل 3 یا 4 برابر پول ملی ما ارزش افت پیدا کرده. حجم مصرف ما، نیاز مصرف ما بیشتر از حجم تولید ملی ما بوده. چرا حجم تولید کشور ما نتونست قدرت پیدا نکرده که نیاز داخلی رو، نیاز مصرف داخلی رو برطرف کنه، بالاتر باشه؟ خب جواب خیلی سادهش بیام بگیم چی؟ تقصیر مدیران نالایق، مدیران لیبرال، مدیران ضعیف. اینو بگیم و خیال خودمون رو تمام کنیم. چه اگر اینو بگیم فکر نمی کنم مردم از ما قبول کنن که ما 40 سال یعنی مدیر قوی نداشته انقلاب اسلامی، 40 سال همه مدیران ما نالایق بوده، 40 سال همه مدیران ما لیبرال بوده. اینو قبول نمی کنه انقلاب. دولت هایی که آرمان ها و ارزش های نزدیک به انقلاب داشتن، پول ملی ما از اون دولت ها اومده پایین. دولت هایی که نسبت به آرمان انقلاب و ارزش انقلاب کمرنگ بوده، ضعیف، اونا هم اومده پایین. این یه مسئله دیگه است. حتی آقات جلسه با اساتید دانشگاه در سال اگه اشتباه نکنم 96 به اساتید دانشگاه میگن من مرتبا گفتم اقتصاد مقاومتی محقق نشد. چرا؟ نگفتن چون ضعیف عمل کردیم، گفتن یه گره علمی داشت. گفتن من مرتبا گفتم الگوی اسلامی رو پیشرفت محقق نشد. چرا؟ گفتن چون یه گره علمی داشت. اون گره رو پیدا کنید. این همون گره است که من امروز میخوام بخش اولش رو بگم. خط عقبه اول دشمن رو نیاوردن، این آوردن. بعد من اگر این جدول، این نمودار پیشنهادی ما برای این جهاد کبیر باشه، اون ستونای زرد رنگ، نارنجی رنگ که سمت چپ میبینید، اینها خطوط تهاجم دشمن انقلاب اسلامی در جهاد کبیر. سمت راست هم راه‌حل‌های بیرون اومد از این جنگ. اما حالا اگر دوستان این لپتاپ در دست هست، اگر بیارن این جلوتر، اگر اون ستون اول رو من دارم میگم، این خاکریز اول دشمن است که به ما حمله بر شده. من اونو دارم توضیح خدمتتون میگم که چرا تولید ما تو این 40 سال رونق نگرفته و نتونسته جوابگوی مصرف کشور ما باشه، که همون عقبه اول دشمن باشه. ببینید تولید در علم اقتصاد و در جامعه الگوی اقتصادی در تمام دنیا، هر تولید رو بهش تولید نمیگن. تولیدی تولیدی است که شما رو، وابستگی کشور رو به فروش نفت قطع کنه و با تولیدتون ارزش افزوده بیارید. با تولیدتون بتونید ارزم و شما که جی ام پی کشور رو رشد بدید. این تولید، تولیدی یعنی تولیدی که هم کشور خود کفا بشه از این که ما واردات بیاریم، هم بتونیم بفروشیم ارز بیاریم. بجه که نفت رو بفروشیم، چی؟ تولید خودمون رو بفروشیم. این تولید خوبیست؟ میگن بله. پس متخصصای اقتصادی اینو به شما میگن، ملاهای اقتصادی اینو به شما میگن. پس هر تولید، تولید چه زمانی تولید ما همچین حالتی میتونه پیدا کنه که ما وابستگی ما رو از نفت کم کنه؟ زمانی که تولید ما قدرت رقابت با تولید کالای مشابه داشته باشه. هم در داخل مردم میبینن کیفیت تولیدات داخلی کیفیتش و قیمتش بهتره، هم در خارج ما وقتی تولیدمون رو میدیم قدرت رقابت با کالای مشابه مثل کالای مثلا ترکیه‌ای، مالزی، نمیدونم ژاپنی، حالا من کشوری حتی در کشور در حال توسعه رو حتی مثال میزنم. حالا در گام اول ممکن نتونیم رقابت کنیم با کشورهای توسعه یافته اون هفت کشور دنیا، اما حداقل بعد بتونیم کالای ایرانی با کشورهای در حال توسعه، حالا به اصطلاح خودشون، رقابت کنه. خب اگر بخواد تولید همچی حالتی داشته باشه، باید تولید با کیفیت باشه. با چی با کیفیت بشه؟ باید تولید ما اتوماسیون بشه. بعد با چی اتوماسیون میشه؟ با های تکنولوژی، با تکنولوژی برتر. ببین من دارم فرمول این که تمام متخصص های اقتصادی ملاهاشون ها اونه که دیگه تاپش مثلا میگن این میخوان کشورتون تولید محور بشه و بعد حجم واردات صادرات ما از حجم واردات ما بیشتر بشه، حجم تولید کشور از نیاز کشور بیشتر بشه، بعد چی؟ تولید شما نیاز به چی داره؟ تکنولوژی برتر. چی تولید کننده تکنولوژی برتره؟ هفت کشور هستن، هفت هشت کشور دنیا هستن تولید کننده تکنولوژی برتر هستن. خب ما میخوام بریم از اون بیاریم، بخریم، بیاریم، تولید ایرانی، کالای ایرانی باش تولید بکنیم، قدرت رقابت پیدا کنه، با کیفیت بشه کالای ایرانی. شما در تحریم هستید، شما در تحریم هستید، به شما نمیدم. های تکنولوژی هم در تحریم هستید شما. خب تولید بخش دوم در صنایع مادر و نیمه مادر که اصلی ترین بخش تولید یک کشور یک ملته، ما نیاز به سرمایه گذاری کلان داریم. هم اصل 44 و هم ملت میگن چی؟ میگن آقا نباید یه پول دولت تو به اقتصاد بیاری، باید چیا بیاد؟ بخش خصوصی بیادش این بخش رو بهده بگیره. خب به قول اون رئیس جمهور وقت اومد صراحتن گفت، گفت یا کدوم بخش خصوصی میتونه سرمایه گذاری کنه تو قسمت مثلا پتروشیمی، عسلویه، نمیدونم تو بخش گاز، فولاد؟ ما هم که بخش خصوصی نداریم که. بله کسولتی ها هستن ها، اما بخش خصوصی مفصلی که بتونه تو صنایع مادر سرمایه گذاری کنه نداریم. از طرف دیگه هم دولت هم الان تو تحریم نفت هم هست، ما توی مشکل حتی سرمایه گذاری حقوق کارمندان مشکل پیدا کردیم. پس اینجا میگه اگر بخواد تولید شما رو رونق پیدا کنه باید چی؟ جذب سرمایه گذاری خارجی بکنید. اینا هم تحریم هستیتون. علت این که خط اول دشمن در این جنگ اقتصادی همینه، شما در تحریم هستید، چیکارش کنید؟ لذا متخصصین و ملاهای اقتصادی میگن میریم پای میز مذاکره، میگن آقا ما به خدا ایرانی هستیم، ما عرق ملی داریم، ما ارزم اصلا که میخواییم تولید ملی رو رونق بگیره، اما لوازماتش تکنولوژی برتره. لوازماتش چیه؟ جذب سرمایه خارجیه. اینا رو میخواییم جذب کنیم که چی؟ تولید ملی رو رونق بگیره، میریم پای میز مذاکره. اما غافل از این چیه؟ مشکل دشمن با ما هسته‌ای فقط نیست. چندی مار مقام آزم و رهبری گفتن، اول میگه هسته‌ای، تحویل بدی هستی، بعد میگه موشکی، تحویل بدی موشکی، بعد میگه شورای نگهبان، تحویل بدی بعد میگه حقوق بشر، بعد میگه حکومت اسلامی. یعنی چی؟ اسلامی که کاری به عدل و ظلم اجتماعی و عدل و ظلم جهانی بشه ما اون نمیخوایم، قبولش نمیکنیم، به رسمیت نمیشماریم. اسلام مثل ترکیه، مالزی، اندونزی بره تو مسجد کاری فقط به عدل و ظلم فردی داشته باشه، این آقا این آقا رو میزنه، ظلمش میکنه، اسلام حکم داره اینجا. اما اسلام چیکار داره به این که الگوی توسعه ظلم آور یا نیست، فلان مصوبه ظلم آور یا نیست، فلان قانون، این به شما چه ربطی داره؟ او قلاییه، به شما ربطی نداره. چرا رهبران شما دخالت کردن میکنن؟ اسلامی کاری به این که ما داریم یمن رو داغو میکنیم، لهش میکنیم، فلسطین داریم له میکنیم، به شما چه ربطی داره؟ اسلام کاری به عدل و ظلم جاری نداشته باشه. آخر مذاکره اینه، میگه ولایت فقیه پایین بشین، مثل مالزی بشین، مثل ترکیه نمازتون دارید، عبادت دارید، بهترین قرآن شما میخونید، بهترین نمازها، بهترین صدقات، بهترین خیریات دارن. نمیدونم حالا این اساتید بعدی تو این جلسه هستن میرن توی مکه و ایام ماه رجب، همین ماه رجب که جای اسلامی خودشون و جای اردم و سما که سعیدین دوده اصلی های مباحث هستن، تو ماه مبارک رمضان رجب شبا میرین خیرات که تو مسجد حرام میبینین الان شاخ در میاره. میگه اسلام یعنی خب چیکارش کنی؟ یه شبهه راه حل مطرح میکنن دوستان انقلابی ما که من این اشاره میکنم برای امروز این خاکیزه اول بسته، که میگن که ما میریم شرکت دانش بنیانمون، بریم جوانهای انقلابیمون، مغزهای ایرانی این تکنولوژی برتر رو مهندسی معکوس کنن، خودمون تولید کنیم. یه راه حل دیگه میگن که تو الان این راه دوم رو تو الان ما انجام داریم کما بیش با ضعف ها رفتیم تحریما رو دور زدیم، تکنولوژی رو چی دور زدیم آوردیم دور زدیم. خب اول من دومی رو جواب بدم. اولا که مقام معظم رهبری در همین سال گذشته سال 98 در آبان 98 در دیدار با فعالان اقتصادی فرمودن، گفتن حواستون باشه دور زدن تحریم تاکتیکتون بشه، راهبردتون و استراتژیتون نشه. راهبرد نظام باید این باشه که تحریم رو بی اثر کنن. دوی چه که شما دور بزنی تحریم و تکنولوژی رو آوردی، بعد مانیتور کردنش بروز کردنش چی؟ شما تکنولوژی رو رفتی دور زدی آوردی، امروز مثلا این استکان رو تولید کردی، تولید هم میکنی میگی بازار سال اول سود سال دوم سود، میبینن ای یه تکنولوژی جدید در اومد بیرون، یعنی هر روز باید بروزش کنی دیگه. اما اون مطلب اول که میگن از این دسته شرکت دانش بنیان، بله جوانان ایرانی و شرکت دانش بنیان و کارهایی که دارن دانشمندان ایرانی انجام میدن کار واقعا بی‌نظیری است، معجزه انقلابه. اما اگر اینها بخوان از همین روش الگوی تولید استفاده کنن اینو دور بذارن بن‌بست داره. چرا؟ مثال میذارم به شما، الان این 7 کشور دنیا اینجا هستن، سطح سرعت تولیدشون در تولید تکنولوژی اینجاست، مثلا بگید نقطه 1000 اینجاست، ما الان کجا هستیم؟ فرض کنیم ما اینجاست نقطه مثلا 5 هست. ما میایم به شرکت دانش بنیان بود خلاف منطق اقتصادی حتا 5 برابر 10 برابر هزینه میکنیم، میگیم برای عزت انقلاب میسرزه، واقعا میسرزه، میریم به اینا که برن این تکنولوژی برتر رو دو چی مهندسی معکوس کنن تولید کنن. خب میکنن، واقعا سرعت عملشون خیلی بالاست، مغزهای شیعه است. میرن اینو وقتی میرسه به اینجا، این کجاست؟ اون که متوقف نیست که، اون سرعت تولیدش رسیده به 1000. شما فرض کنید بودجه کل کشورم به این بدی، این خودشو برسونه به این، اون رفته. لذا میرن شرکت دانش بنیان ما این لامپ مثلا کم مصرف قبلیاتون هست دیگه، میرن اونو مهندس معکوس میکنن، سریع هم مهندس معکوس میکنن، میارن تولید کالای ایرانی میکنن، سال اول سود، سال دوم سود، سال سوم یه لامپ جدید اومد LED با تکنولوژی جدید، میرن سریع اون یکی تکنولوژی رو مهندس معکوس میکنن، میارن سال اول سال دوم سال میرن تکنولوژی جدید اومد. همیشه شما عقب هستی. این مسیر مسیری است، اگر بخواید دور بزنید، اگر بخواد مغزهای ایرانی بیاد، باید یک راه حل دیگه ای رو برای دور بزنه. که الان انشاءالله ما در جلسات دیگه توضیح خواهیم داد روحل رو. خب وقت من گذشته، دو دقیقه از وقت من گذشته، ما انشاءالله جلسه دیگه خاکریز دوم توضیح خواهیم داد تو جنگ اقتصادی، که تو خاکریز دوم اثبات میکنیم فرض کنید تکنولوژی برتر اصلا به ما کلن بدن، فرض کنید اصلا شرکت دانش بنیان ما اصلا بتونه تکنولوژی برتر تولید بکنن، فرض بکنید اصلا تولید ما وابسته به تکنولوژی برتر نباشد، چرا اثبات بکنیم که چرا تولید در کشور ایران به صرفه نیست در انقلاب اسلامی؟ انقلاب اسلامی در الگوی تولید درگیر با الگوی عدالتی است که در انقلاب اسلامی ایجاد کرد. حالا ما جلسه بعدی اینو من توضیح خواهم داد. اگر بخوایم این الگوی تولید رو بر اساس این فرض کنیش تحریم هم نباشه باش جلو بریم، این بدون فاصله طبقاتی جواب نمیده و انقلاب اسلامی فاصله طبقاتی در مصرف شکونده. لذا در کشور ما تولید به صرفه نیست، هر سرمایه گذاری هر که میخواد پول داره میبره دلالی توضیح میبره. این حالا جلسه بعد توضیح خواهم داد. دوستان عزیزان و سروران ببخشید من یه مقدار طور صدام بالا بود، اذیت کرد صدا گوش شما رو و تحمل کردید، واقعا اساتید بنده بنده رو تحمل کردن به احترام. حالا انقلاب بوده حتما، میگنه من سواد خاصی ندارم، من اگه کسی سوالی چیزی داره طبق قولی که داره بودیم شفاهن هم ما در خدمت دوستان هستیم. بر محمد و آل محمد صلوات بدید. من میشینم که سوال داره خدمتتون هستم.